اولین و آخرین حضور دارند، میبینند یک شخصی با جلال و شکوه وارد میشود. علما خیال بکنن این جزی طیف علماست، میاد بین از سطح علما هم میگذرد، اولیا، انبیا، صدیقین، صلحا، شرحا. کیه این که از همه گذشت دارد بارا میرود؟ بگن این قرآن کریم است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
ممنون از اینکه با برنامه ارمغان همراه هستید. صبح روز تاسوعا خدا انشاءالله قبول کنه تلاوت آیت الکرسی رو از همه ما و هدیه میکنیم ثواب آیت الکرسی امروزمون رو به روح قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام که با جان خودش وفاداریش رو مهر کرد به امضا رسون و تا قیام قیامت این تومار وفاداری باقیه و بر همه مردم اتمام حجت هست که در سخت ترین شرایط هم نباید امام رو تنها گذاشت. امیدوارم بتونیم پا جای پای قمر بنی هاشم بگذاریم.
عباس یعنی شمع بزم هاشمیون، عباس یعنی ماه بین فاطمیون، عباس یعنی شیر، یعنی شیر حیدر، عباس یعنی کربلا را میر و لشکر، عباس یعنی حیدری دیگر به پیکار، عباس یعنی میر و سقا و علمدار، عباس یعنی نور مصباح هدایت، عباس یعنی کشته راه ولایت، عباس یعنی شیر مرد از خردسالی، عباس یعنی زاده مولا الموالی، عباس یعنی ماه شبهای مدینه، عباس یعنی آرزوهای سکینه.
خب شنوندگان عزیز، ویژه برنامه ارمغان به مناسبت روز تاسوعای حسینی تقدیم شما میشه. با بخش‌های مختلفی که عرض کردم تقدیمتون خواهیم کرد. اما امروز که تاسوعاست، دو مناسبت دیگه هم در تقویم داریم و لازمه به اونها هم بپردازیم و یاد کنیم. اول برگزاری نخستین نماز جمعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود که به پیشنهاد مرحوم آیت الله طالقانی برگزار شد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه وقتی این پیشنهاد رو از مرحوم آیت الله طالقانی شنیدند، این کار رو به خود ایشون واگذار کردند و سپردند و به این ترتیب در چنین روزی پنجم مرداد ماه سال 1358 اولین نماز جمعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به امامت مرحوم آیت الله طالقانی برگزار شد در دانشگاه تهران. اما امروز سال روز عملیات مرصاد و شکست منافقان کوردل هم هست که سال 1367 اتفاق افتاد. یکی از عملیات‌های مهم تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس که شاید کمتر بهش پرداخته شده. چند روزی بعد از قبول قطعنامه 598 بود که منافقان به طمع دست اندازی بر کشورمون وارد خاک جمهوری اسلامی شدند و با شکستی مفتزهانه یا کشته شدند یا فرار کردند. اما برای اینکه بیشتر با این عملیات و درس هایی که از این عملیات باید بگیریم آشنا بشیم، همراه میشیم با حجت الاسلام و المسلمین نجف زاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه ارمغان. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت و عزای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و امروز رو که روز تاسوعای حسینی است. همچنین سال روز عملیات غرورآفرین مرصاد هست که در این عملیات هم عده‌ای از رزمندگان اسلام که در مقابل مزدوران و مجاهدین خلق و منافقین ایستادند و جانانه از کیان این کشور و حیثیت و آبرو و دین و ناموس این مردم دفاع کردند، امیدوارم بتونیم رهرو راه همه شهدا و خصوصا علمدار دشت کربلا ابوالفضل العباس علیه السلام باشیم. عزیزان من، مستحضرید که برای وجود نازنین حضرت قمر منیر بنی هاشم ویژگی هایی رو ذکر کردن که از جمله ویژگی هایی که برای این یار وفادار و علمدار رشید کربلا ذکر شده، دو سه موردش رو عرض بکنم. اولین ویژگی قمر بنی هاشم ویژگی عبودیت و بندگی خداست. در زیارتی که ابا حمزه سومالی از وجود نازنین امام صادق علیه السلام نقل می کنند، یه حضرت صادق زیارت این آقای با عظمت رو با این عبارات آغاز کردن: السلام علیک ایها العبد الصالح. ویژگی ممتاز بندگی، ویژگی ممتاز عبودیت و خضوع در مقابل خداوند متعال ویژگی شاخص همه اولیای الهی است و اگر کسی به مقامی میرسه که روز قیامت همه انسان‌ها و خصوصاً شهدا به مقام و جایگاه او قبط می‌خورند، این مسیر از طریق عبودیت خدا و بندگی خداوند متعال باز میشه. ویژگی دوم، ویژگی علم و دانش زیاد حضرت قمر بنی هاشم هست که در روایات ما هست علم امیرالمؤمنین و اهل بیت رو قمر بنی هاشم چشیده بود و به اونها دست پیدا کرده بود و در مسیر علم و دانش قدم بر می داشت. اما از مهمترین ویژگی های قمر بنی هاشم مسئله اطاعت پذیری و ایستادن پای امر امام و ولی خداست. شما اگر به هر کسی که کوچکترین آشنایی رو با زندگی قمر بنی هاشم داره سوال بکنید از ویژگی های ابوالفضل العباس علیه السلام، مسئله وفاداری و مسئله اطاعت از امر امام و ولی خدا رو در کارنامه زیبا و نورانی قمر بنی هاشم ذکر میکنن. مسئله اطاعت از امام رو همه ماها باید به عنوان یک شاخص و یک الگو از زندگی قمر بنی هاشم استنباط کنیم، استخراج کنیم و به اون عمل بکنیم. واقعا اگر کسی بخواد در مسیر یاری ولی خدا و حجت ابن الحسن ارواح العالمین له الفدا قدم برداره، راهش سبک زندگی وجود نازنین ابوالفضل العباس علیه السلام. انسانی که میخواد سرباز باشه باید مثل سرباز حسین و علمدار کربلا قمر بنی هاشم زندگی بکنه. این وفاداری و ایستادن و اطاعت پای امر ابا عبدالله و ولی خدا امام معصوم قمر بنی هاشم رو به عنوان یک شاخص تا روز قیامت به عالم معرفی میکنه. اما از مهمترین ویژگی های دیگری که برای قمر بنی هاشم میشه ذکر کرد، مسئله ادب و این حالت نورانی این انسان عظیم القدر در مقابل سید الشهدا است و البته ادب ابوالفضل العباس علیه السلام در همه عمر و زندگی چند دهه‌ای ابوالفضل العباس علیه السلام وجود داره. ما وقتی نگاه میکنیم به حادثه عاشورا که اوج زندگی قمر بنی هاشم سلام الله علیه هست، این ادب موج میزنه. در تاریخ هست یک جا با نام ابا عبدالله علیه السلام و حسین ابن علی ابن ابی طالب امامش رو صدا نزد، هر جا بود سیدی و مولای. البته این حالت ادب در زندگی قمر بنی هاشم در مقابل پدر بزرگوارشان امیر المؤمنان سلام الله علیه، مادر بزرگوارشون حضرت فاطمه کلابی ام بنی سلام الله علیها و دیگر بزرگان هم هست. اینها شاخصهای اصلی زندگی این انسان نورانی است. اما به نظر حقیقی از برجسته ترین ویژگی های زندگی قمر بنی هاشم مسئله بصیرت و اعتقاد راسخ در مقابل خدا، دین خدا و اولیای الهی و فهم درست نسبت به شرایط و زمانه. گروه های انحرافی مثل جریان مجاهدین، مثل منافقین کوردل، با عدم بصیرت و کوری که برای خودشان ایجاد کردن، با نشنیدنی که خودشون به تعبیر قرآن کریم برای خودشون ایجاد کردن، بصیرت خودشون رو از دست دادن. قرآن کریم وقتی که منافقین رو معرفی میکنه در آیات ابتدایی سوره مبارکه بقره میفرماد ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. نه فکری و جانی وجود داره که حیات معنا پیدا بکنه، نه شنیدنی است که انسان رو به تنبه و تفکر وابداره، و نه دیدنی است که انسان مسیر رو پیدا بکنه. ویژگی احمقها و انسانهای نادان عالم ویژگی کوری، کری و عدم تفقه و بصیرت هست. به تعبیر قرآن کریم این ویژگیه که انسان در این عملیات که امروز سالگرد اون هست، یعنی عملیات مرصاد، میبینه که انسانهایی که چشم گوششون بسته است آمده بودن برای اینکه نور ولایت، نور دین و اسلام و انقلاب اسلامی این مردم عزیز رو از بین ببرن. یریدون لیطف اون نور الله به افواهم و الله متم نورهی ولو کره الکافرون. اما ویژگی ابوالفضل العباس به تعبیر امام صادق علیه السلام این بود رحم الله عمی العباس. اولین ویژگی حضرت فرمودن نافذ البصیره. ابوالفضل العباس خوشفکر، اهل تحلیل و اهل بصیرت بود که اگر انسان به این ویژگی هایی که برای قمر منیر بنی هاشم گفته شده انشاءالله دست پیدا بکنه، سعادت ابدی رو برای خودش رقم خواهد زد. باز هم امروز رو تسلیت عرض میکنم، رضوان الهی به روح همه شهدا، شهدای کربلا، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای عملیات مرصاد باد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
برادر شهیدم و امید نو امیدم و به تشنگان چه گویم تو را چگونه دیدم. برادر شهیدم امید
دل امیدم، برادر شهیدم، امید ناامیدم.
تشنه گان چه گویم، تو را چه گویم، چرا چیران بخوابی می، بگو بگو جوابی می، چرا چیران بخوابی می، بگو بگو جوابی می، چگونت ببینم به خون گله رشیدم،
برادر شهیدم،
ماه میگویند پشت ابر پنهان میشود، ماهت ای بانو شبی بر نیزه تابان میشود. مادر سقا اگر باران نمیبارد چه باک، آب درس اول ما در دبستان میشود. دامنت عباس پرور شد، تعجب هم نداشت، مور هم باشد کنار تو سلیمان می شود. در عرب را که نمی دانم، ولی ام البنین هرچه ایرانی است با عباس سلمان می شود. می کند فرزندت ای بانو مگر پیغمبری، ارمنی هم روز تاسوعا مسلمان می شود. خانه عباس تو دار و شفای درد هاست، درد بی درمان هم اینجا زود درمان می شود. پیراهن ها خونی اند و یوسفانت رفتند، یا ام البنین پیراهن ها خونی اند و یوسفانت رفتند، این گلستانی که دیدم بیت لحظان می شود. مرحوم آیت الله آقا مصطفی تهرانی.
می نویسن ابوالفضل آمد خدمت برادر، لما را العباس وحدت اخیه الحسین علیه السلام. ابوالفضل وقتی دید حسین تنها مونده، اومد خدمت برادرش. حالا اینجاها از خود گذشتگی رو داری دنیا میبینی ها ایشتو. عرض کرد هر لیم رخصه، اجازه میدی من برم میدون؟ نیلیسن فبک الحسین بخواهن شدیدم. امام حسین شروع کرد های های گریه کرد. کجا بری تو؟ انت صاحب لوائی، تو علمدار منی، تو کجا بری؟ گفتار رد و بدل شد. بالاخره ابوالفضل عرض میکند به حسین علیه السلام، درد داغ از صدری، این سینه تنگی میکنه، وقد سئمت من الحیات، از زندگی برادر بیزارم از این زندگی. حسین علیه السلام دارد در بعضی از مقاتل ان کنت لابد من ذلک فاطلب لها اولاء الاطفال قلیلا من الماء. اگه این برادر بیا برو کمی آب واسه این بچه‌ها تهیه کن. ابوالفضل آماده شد، آمد رسید به شریعه، من دیگه نمیگم مقدماتو نمیگم، رسید اونجا. یه وقت آدم آب گیرش نمیاد، یه وقت آب اصلا نمیخوره. از خودگذشتگی اینجاست، دستا رو برد زیر آب، آب و آورد بالا سمت نهانه. فذکر آتش الحسین، یاد تشنگی برادر افتاد، آب رو آب ریخت، مشک و پر از آب کرد، حرکت کرد، آمد به سوی خیمه ها. در بین راه چه کردن؟ کاری کردن که صدای ابوالفضل بلند شد: والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. مشک و به شانه چپ انداخت. کاری کردن که ابوالفضل مجبور شد بند مشک رو به دندان گرفت. فأتاه السهم و اصاب الغربه، تیری آمد به مشک خورد، آب سرازیر شد. فوقف العباس، اینجا بود که ایستاد ابوالفضل. یک خبیثی آمد، عمودی به فرق عباس،
تو برادرم پاشو امیدم پاشو ای تموم لشکرم، پاشو امیدم پاشو ای تموم لشکرم. التماس حسین میکشاد، پاشو برادرم، سکینه انتظار تو میکشه تو حرم. پاشو برادرم پاشو امیدم پاشو ای تموم لشکرم، سکینه انتظار تو میکشه تو حرم. پشت و پناه حسین ای تکیه گاه حسین، پر کرده کربلا رو صدای آه حسین. ای تکیه گاه حسین، پشت و پناه حسین، پر کرده کربلا رو صدای آه. وای وای وای، از آسمون ما همون عمود آورده زمین، تن رشیدت داداش چجوری خورده.
در این بخش از برنامه ارمغان لحظاتی رو با حجت الاسلام و المسلمین دهشیری همراه میشیم تا در مورد تأثیر شهادت آقا سیدالشهدا علیه السلام در تجدید حیات اسلام برامون صحبت کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه ارمغان عرض سلام و ادب دارم. ایام سوگواری حضرت امام حسین علیه السلام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم و به ویژه امروز که تاسوعای حسین نیست و فردا عاشورای حسینی رو به شما تعزیت عرض میکنم. دوستان، از زمانهای قدیم تا به امروز یه سؤالی ذهنهای مردم رو درگیر کرده و آن این که چرا امام حسین علیه السلام قیام کرد و در این قیام همه هستیش رو، اعم از زن و فرزند و یارانش رو به میدان آورد. راستی مگر امام علیه السلام در فکر چه چیزی بود و بالاخره آیا موفق شد به هدفش برسه یا خیر؟ در جواب باید عرض کنیم برای رسیدن به پاسخ درست باید به متن نوشته ها، بیانات، سخنرانی و شعارهای آن حضرت یه توجه ویژه‌ای بکنیم. امام علیه السلام وقتی میخواست از مدینه به مکه حرکت کنه و از اونجا رسالتش رو ادامه بده، یک وصیت‌نامه اساسی رو برای برادرش محمد حنفیه داشت. در این وصیت‌نامه هم به جنبه اعتقادی پرداخته شده و هم به فلسفه قیامش اشاره صورت گرفته. در بخشی از اون آمده که من برای هوسرانی، خودسری، فسادگستری و ظلم و ستم کردن به کسی قیام نکردم. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر و بصیرت جدی و ابی. من برای این قیام کردم که اصلاح در میان امت جدم به وجود بیارم و امر به معروف کنم، نهی از منکر کنم و به راه و روش و سیره جدم و پدرم برسم و آنها را عملیاتی و کاربردی کنم. بله، قیام من برای ایجاد اصلاح در میان امت جدم، برای امر به معروف و نهی از منکر و برای پیمودن و احیاء راه و روش جدم و پدرم بود. که اگر اینا رو بخوام در یک کلمه خلاصه کنیم، امام علیه السلام بخواد بفرمود برای احیای اسلام عزیز که با رفتن از میان جامعه فساد پدیدار شده و جای معروف و منکر عوض گشته و راه و روش پیغمبر و امیرالمؤمنین به فراموشی سپرده شده، امام علیه السلام فلسفه قیامش احیاء اسلامه. در بیان دیگری حضرت به خدای خودش عرضه می داره: خدایا، تو می دانی که آنچه از ما اظهار شده برای رقابت در قدرت و دستیابی به کالای دنیا نبوده، ولکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک و یأمن المظلومون من عبادک و یکمل بفرائضک و سننک و احکامک. خدایا، ما برای این بیرون آمدیم و قیام کردیم تا بتوانیم نشانه های دین تو رو به جای خودش برگردانیم و اصلاح رو در سرزمین تو به وجود بیاریم و مظلومان از بندگان تو در امنیت به سر ببرند و به واجبات و مستحبات و احکام تو عمل بشود. دوستان، با دقت در این بیان ما به این نتیجه می رسیم که امام علیه السلام برای این که نشانه‌های دین به غارت رفته بود، جاش عوض شده بود، رهبران الهی کنار زده شده بودند، انسان‌های فاسد در جامعه حکومت می‌کردند و در نتیجه هم فساد گسترش یافته بود، هم عمل به فرایض و مستحبات و احکام الهی نادیده گرفته شده بود و هم مظلومان از بندگان خدا در امنیت نبودند. من برای این قیام کردم که همه چیز از دین تو به جای خودش برگردد و اینها یعنی اسلام مجدداً احیا بشه و عمل به آن صورت بگیره. نمونه سوم، امام علیه السلام مردم بصره رو دعوت میکنه که به ایشان بپیوندن. در قالب نامه‌ای به ایشان مینویسه و یادآور میشه که فإن السنة قد أميتت وأن البدعة قد أحييت. مردم بصره، بدونید که سنت پیامبر از میان رفته. تعبیر رو دقت کنید، أميتت، مرده، چیز ازش باقی نمانده، و بدعت زندگی یافته. خب دعوت میکنه وقتی برای مبارزه یا با بدعت ها و احیای سنت ها